بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع بحث ما در أمر هادی عشر جریان قاعده تجاوز در شروط اقوال را دیروز عرض کردیم، اقسام شرط را هم گفتیم. فقط یک کلمه باقی ماند. برای اینکه رشته عرایض ما به هم مرتبط شود، اقسام شرط را تکرار میکنیم. میگیم الشرائط علی اقسام. الاول، شرطی است که مقوم عنوان صلات، به گونه ای که اگر این شرط نباشد اصلا عنوان صلات صدق نمی کند. حالا اگر چنین شرطی مورد شک واقع شد، در حال رکوع هستم، نمی دونم آیا نیت نماز کرده ام یا نه، یا به عنوان ورزش وارد کار شدم، خودم را در حال نماز میبینم رکوع، ولی نسبت به ما قبل شاکم که آیا قصد قربت کرده ام یا نه، عنوان نماز قصد کرده ام یا نه. مسلمن در اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ لأن القاعده انما تجری اذا پشتشه بگیم لأن القاعدة إنما تجري إذا أحرز الموضوع. دو تا مثالم دیروز عرض کردم، تصرف در موقوفه و تصرف در اموال یتیم. دو، شرط مقوم نیست، ولی شرع مقدس جایگاه اون را اول نماز معین کرده، کل اذان و اقامه، بنابر اینکه واجبه. من در حال نمازم نمیدونم اذان اقامه گفتم یا نه، مسلما چنین شرطی مورد قاعده تجاوز. قاعده تجاوز این شرط را هم شامله. انما الشک فی شیء لم تجزه، من از محلش گذشتم، خواه شک بر شک در وجود باشد یا شک در صحت. سه، تلک السوره. سه، تلک السوره. تلک السوره یعنی چه؟ یعنی مقوم نیست، جایگاهش اول نمازه، اما استمرار شرطه. پس سوم چه شد؟ تلک السوره یعنی چه؟ یعنی مقوم نیست، مانند اذان اقام مقوم نیست، جایگاهش هم جایگاه احرازش، کلمه احراز را بگیم، جایگاه احرازش اول نمازه. ولی اما نتیجتا باید تا آخر نماز محفوظ باشد، کالستر و الاستقبال، اول نماز احرازش، اما باید تا آخر نماز معتبر باشد. حالا در اثناء نمازم نمیدونم آیا من نسبت به این عرض کردم مستقبل هستم یا نیستم، ستر عورت دارم یا ندارم. اینجا عرض کردیم که چند صورت می شود تصویر کرد. البته این صور برای تقویت ذهن شماست. همین ستر را حساب کنیم. یه موقع عرض کردم خدمتون که یقین دارم که در رکعت قبلی من واجد شرط بودم، اما حالا نمیدونم واجد شرط هستم یا نه، شاکم. خب اینجا نمیتونم قاعده تجاوز جاری کنم، رکعت اولم یقینیه، اما احتمال میدم بادی آمده، عرض کنم این سطر مرا برداشته، نمیدونم حالا ساتر هستم یا نیستم، این شک در محله. ولو احرازش اول نمازه، اما شرط بقاءن لازمه. یقین داشتم که رکعت اول ساتر داشتم، حالا شاکم، قاعده تجاوز جانه. چرا شک در؟ بگو شک در، لبرا باز کن، شک در محل، شک در محل که جاری نمیشه. دو، اگر آمدم من شک در رکعت اول دارم که آیا رکعت اول من ساتر داشتم یا نه، اما الان ساتر دارم، اینجا جای قاعده تجاوزه. چرا؟ شک بعد از محله، از رکعت اول در آمدم، حالا در رکعت دوم خودم را عرض کنم واجد میبینم، نسبت به رکعت اول قاعده تجاوز جاری میکنم. و همچنین مثال های دیگر که در کتاب مبسوط آمده، آقایان باید میزان را در نظر بگیرن. اگر شک در محل، قاعده تجاوز جاری نیست، اگر بعد تجاوز محل، مسلما قاعده تجاوز جاری است. تا اینجا ما دیروز گفته بودیم الشروط الثلاثه المقوم، که اصلا جای قاعده نیست، دوم جایگاهش اوله دیگه، اعتبار لازم نیست، قاعده تجاوز جاریه، سه احرازش اوله اما ادامه دارد. اینجا باید ببینیم اگر شک در محل جاری نیست، شک بعد از محل جاریه. بقیه کلام فی القسم الرابع، البته این قسم رابع نیست، من قسم رابع میکنم روشن بشود. اگر شک من در طهارت، چه بگم پشترش، شک من در طهارت حدثیه است، عرض کنم بله دعای دست میخونم، نمیدونم وضو دارم یا وضو ندارم، متطهر هستم یا نه، حالت سابقه هم روشن نیست، بلکه اگر حالت سابقه روشن باشد استصحاب میکنم، حالت سابقه برای من مجهوله، الان در اصلاء قنوتم، نمیدونم هل انا متطهر او محدث. در اینجا مبنا را باید ببینیم، اگر بگیم واقعا جایگاه وضو اول نمازه، همین طهارت نفسانی، ببخشید طهارت حدثیه عبارت است از غسلتان مسحتان، اونم اول نماز، طهارت حدثیه همینه، غسلتان مسحتان اول نماز، اگر بگیم اینه در اثناء نماز، اگر شک کنم چه میکنم؟ قاعده تجاوز دبرا باز کنم، جاری میکنم. چرا؟ شک بعد از محل. طهارت حدثیه یعنی چه؟ طهارت حدثیه یعنی چه؟ مسحتان و غسلتان. خدا رحمت کند مرحوم بحر العلوم میگد ان الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الکتاب معنا. اصلا طهارت نفسانیه همینه، قبل از نماز دو تا غسله و دو تا مسح لله تبارک و تعالی. اگه این باشد در اثناء نماز اگر شک کنم قاعده تجاوز جاری میکنم. چرا؟ شک بعد المحله. و ظاهرا آیه هم همینه میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ظاهرش این است که قبل از نماز ما باید دو تا غسله و دو تا مسحه لله تبارک و تعالی داشته باشیم. بنا ان علی هذا افترق الطهارت الحدثیه افترق عن الستر و الاستقبال. چرا افترق؟ افترق الطهارت الحدثیه عن الستر و الاستقبال. چرا؟ اونها میگفتیم احرازش اول نمازه تا آخر نمازم معتبره. اینجا گفتیم دیگه نه، جایگاهش قبل از نمازه، خودش هم غسلتان مستان بس، دیگه بعد از نماز از اول نماز به اون طرف چیزی معتبر نیست. ففترقت طهارت الحدثیه عن الستر و الاستقبال. ولو هر دو مشترکن که در اول نمازه، اما در اونها استدامه شرطه، ولی در اینجا استدامه معنا نداره دستن، استدامه بیمعنیست. غسلتان مسحتان تمام شد، دیگه استدامه معنا نداره. در اونها استدامه معنا دارد، ستر عورت تا آخر، استقبال تا آخر، ولی در اینجا ندیگه. فقط غسلتان مسحتان، همین غسلتان مسحتان کافیه، هیچ دیگه لازم نیست. دیگه استمرار در اینها معنا ندارد، یعنی موضوع نداره. این یه مبنا. اما یه مبنای دیگری هست مشکل میکنه مسئله را. اون مبنا کدومه؟ طهارت حدثیه لیس الغسلتان والمسحتان، بلکه نورانیت نفسانی است برای انسان در سایه دو شستن و دو مسح حاصل می شود. نورانیت نفسانی، طهارت نفسانی. بنابراین وضوع تنها غسلتان مسحتان لله نیست، وضوع علاوه بر غسلتان مسحتان لله یک طهارت نفسانی است، نور است. الوضوء نور و الوضوء بعد الوضوء نور، یک طهارت نفسانی است با انسان حاصل است، مادامی که بول نکند یا از کنم بیرون روی نکند یا نخوابد. اگه این باشد کار ما زار میشه. وسط نماز شک دارم که آیا اون طهارت نفسانی دارم یا ندارم. یلتحق طهارت نفسانیه به یلتحق به ستر و استقبال، حکم اون رو پیدا میکنه. تا مبنای شما چه باشد؟ اگر مبنای اهل حدیث باشیم، اهل حدیث همون مبنای اول میگن الوضوء و غسلتان مسحتان تمام شد، دیگه چیز دیگری لازم نیست که. اما اونهایی که اهل معنا و اهل معرفت بیشتری هستند میگن نه، آدم متطهر در سایه غسلتان و مسحتان یک نورانیت نفسانی پیدا میکند. این نورانیت باید تا آخر نماز احراز شود. بگو احراز شود. وسط نماز نمیدونم هستم یا نیستم. خب یه دونه روایتی هست، این روایت را دلیل آوردن بر قول دوم. یه دونه روایتی هست دلیل آوردن بر قول دوم. این روایت چیه؟ من مضمونش را بگم، بعدن خواهید دید که دلیل قول دوم نیست. اون کدومه؟ عرض میکرد یبن رسول الله، من کنتو علا وضوء، یقین به وضوء داشتم، ولی در اثنا شک کردم که آیا وضوء دارم یا نه. حضرت می فرماید نماز را به هم بزن از سر بگی. و اگر بعد از نماز چنین شکی برای من رخ داد، میگه دیگه اعتنا نکن. حدیث حفظ کردیم، الان میخونم عباره. یقن رسول الله کنت علی وضوء، یقین به وضوء داشتم، در اثناء نماز شک کردم. حضرت میفرماید برگرد. عرض کنم خدمتتون که اما اگر این شک براتون بعد از نماز رخ داد اشکالی نداره. این حدیث را میخونیم ببینیم دلالت دارد یا نه. صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل یکون علی وضوء. این کلمه را یادداشت کنید، یکون علی وضوء یادداشت کنید. و شک فی وضوء هو املا. قال اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف فتوضأ و اعادها و ان ذکر بعد قد فرغ من صلاته اجزعه ذلک. این چطور دلالت دارد بر قول دوم که وضوء تنها غسلتان مسحتان نیست که حکمش با ستر فرق کند، بلکه علاوه بر اون حالت نورانیتی است که باید تا آخر نماز احراز شود. چطور استدلال میکنه؟ من سوال میکنم، ببینید کم کم ایخام روح اجتهاد. میگه یبن رسول الله کان علی وضوء ثم شک. این چه یقین است که شک است؟ استصابه؟ کان علی وضوء ثم شک استصابه؟ بفرمایید استصابه یعنی یقین داشته، الان شک دارد که آیا شکسته یا نه. نه، نمیتونم بر استصاب حمل کنیم. اگر بر استصاب حمل کنیم که به هم زدن لازم نیست. من سابقا یقین داشتم وضوع دارم، حالا شک دارم در حدوث، نه شک در بقا. اگر شک در بقا باشد نباید نمازه به هم بزند، فرق نمی کند اثنا و بعد الاثنا. بنابراین این حدیث ناظر به استصحاب نیست، چون اگر ناظر به استصحاب باشد در استصحاب حدوث مسلمه. بگو حدوث مسلمه، شک در بقاست، استصحاب می کنم. این حدیث ناظر است به شک ساری. شک ساری اسم دیگری هم داشت، چه بود؟ قاعدت الیقین. یقین داشتم وضوع دارم، بعدن شک در همون خود یقین کردم که اصلا اون یقین من یقین درست و درمانی بود یا اون یقین من یقین درست و درمان نبود. این روایت ناظر است به شک ساری. توجه کردی؟ آشمم زا خیال میکرد شک ساری یعنی ساری که در مازندرانه. نه، شک ساری شکی که سرایت میکند به خود یقین. هم حدوث مشکوک میشود، هم حدوث مشکوک میشود و هم بقا. و الا اگر استصحاب باشد، در استصحاب حدوث واللهی هست، شک فقط در بقاست. اگر استصحاب بود که حضرت نمی گفت به هم بزن. لابد شک ساری سرایت کرده به ریشه. اصلا نمی دونم اون یقین من یقین درست درمانی بود یا اون یقینم یقین بی پایه. اینجاست که میگه که بعد اینکه نماز به هم بزن. این چطور دلالت بر قول دوم داره؟ چطور دلالت بر قول دوم داره؟ اگر وضوء تنها قصدتان مسحتان بود که تمام بود. معلوم می شود که وضوء علاوه بر قصدتان مسحتان حالت نفسانیه می خواد. این آدم در اثناء نماز شک دارد که آیا من گوش بکنی؟ شک دارد که آیا من این حالت نفسانی گرد دارم یا نه، شک در محل است. و رضا گفت به هم بزن. کیفیت دلالت این روایت اینه، با انگشتانمون بشماریم. یک، مضمون روایت، یبن رسول الله کان علا وضوء و قد شک. حضرت بفرماید به هم بزند در اصلا، بعد از نماز نه. دو، عرض کرد این ناظر به استصحاب نیست، در استصحاب حدوث متیقنه، بقا مشکوکه. اگر استصحاب بود حضرت نمی گفت به هم بزن، نماز بخوان، حتی بعد از نمازم میتونم نماز دیگر بخوانم. سه، معلوم می شود این شک مازندرانه، شک ساریه، یعنی چه؟ ریشه را از بین برده. اصلا نمی دونم اون یقین قبل من بوده یا اون هم باطل بوده، شک ساری. حضرت می فرماید در وسط به هم بزن. چهار، این چطور دلالت بر قول دوم دارد؟ معلوم می شود که وضوع یک حالت نفسانیه است، باید در اثناء نماز اون را چه کنم؟ احراز کنم، ولی نمی دونم هست یا نیست. این کیفیت استدلال. یلاحظ علیه در وسائل، این یلاحظ هست اون این است که این روایت حمله بر استحبابه. چرا؟ این که میگد به هم بزن حمله بر استحبابه. چرا؟ اگر واقعا واجب بود دیگه فرقی نداشت بین اثناء نماز و بعد از نماز، میگد بعد از نماز به هم نزن. پس معلوم میشود این به هم زدن مستحبه و الا لازم نیست، و الا اگر واجب بود لم یکن هناک فرق بین الاثناء و بعد الصلاة. الا ای حال، ما با استادمان در اینجا اختلاف داریم. بنده معتقدم وضو همان غسلتان مسحتان است، کارش تمامه. در وسط شک کند، شک بعد از محله. و اما کسانی که مثل ایشان معتقدند که نه، وضوع علاوه بر غسلتان مسحتان حالت نفسانیه هست، در همه جا شک ما می شود، شک در محل. و این حدیث را استدلال می کنند که حضرت گفت به هم بزن. این حدیث پیش من اشکال داره. اشکالش چیه؟ اگر این واجب بود فرق نمی زاش بین محل بین الاصلا و بعد السلام. تمر کلامو پشتر هم ببینم حفظی. تمر کلامو فی الامر الهادی اشر الامر ثانی اشر، وارد امر ثانی اشر. اون کدومه؟ خروج و طهارات و سلاس. بله سلاس اشر. احسن. تمر کلام فی الثانی اشر الان امر فی الثالثه عشر. اون این است که قاعده تجاوز شعار میده، کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اما ما من آمن الا وقد خوص. طهارات سلاس از این قاعده خارجه. کی؟ اگر شک در اثنا کردیم. بلکه اگر بعدن شک کردی که هیچ. اگر شک در اثنا کردی باید برگردی. درم دست راستم را میشورم، نمیدونم صورت را شستم یا نه، باید برگرد. درم دست چپ را میشوگم، نمیدونم دست راست شستم یا نه، باید برگردم. پا را مس میکنم، نمیدونم سر را مس کردم یا نه، باید برگردم. اتفق الفقها ها الا خروج طهارات سلاس ان تحت قاعده تجاوز ازا کان شکا بگو فل اصلا نه بعدا. استدلال کردن بر این مسئله با چهار روایت. یک روایت دلالتش خوبه، دومی و سومی صرفه داره، چهارمی از مشکلاته. من خلاصه درس فردا را الان دارم میگم، ولی کمی هم خواهم گفت. چهار تا روایت داریم، یکیش درست درمانه، دومی سومی صرفه داره. صرفه یعنی چه؟ یعنی خیلی درست درمان نشای بحثه. چهارمی که روایت ابن ابی یعفوره از مشکلات روایاته. هر آن روایتی که درست درمان را بخونه، عرض کنم خیلی دلالتش بسیار خوبه. ملاحظه بفرمایید. صحیحة زراره ان ابی جعفر قال اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا. شما میگید آخه همچه شکی حاصل میشه؟ بله، عربستانه، هوا گرمه، گاهی میخواد سمت چپ را بشوید، سمت راستش ممکنه خشکیده باشد. فلم تدری اغسلت ذراعيك ام لا فاعد علیهما برگرد و علا جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله ولم تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء. بسیار روایت خوب، هم سند صحیح هست، هم دلالت خوبه، هم مست را گرفته، هم قصد را گرفته. خلاصه هر کجایی که شک کردی در ماقب، باید برگردید ماقب را از نو بشودید. این روایت خوبه. دومی و سومی صرفه داره، نم اصطلاح صرفه را داره یا نه، یعنی خالی از اشکال نیست، جادهش صاف نیست. دومی اینه، موثقتو بکیر ابن اعین قال قلت له الرجل یشک بعدما یتوضع وسائل جلد یک باب 42 از ابواب وضو حدیث یک. قبلی هم از این قبلی بود، دومی وسائل 42 حدیث 7. اولی مدرکش روایت یکم، دومی مدرکش روایت هفتم. بکیر ابن اعین ان الرجل یشک، سؤال میکنه، قلت ان الرجل یشک بعد ما یتوضع قال هو حين یتوضع اذکر منه حين یشک. این چطور دلالت دارد که در اسنا جاری نیست؟ اجتهاد کنه داخل، چطور جاری نیست؟ یه بار دیگر بخونم ببینم میشنوم. سائل میگد، امام نمیگه، سائل میگد قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضع، از وضو خارج شده، آمده این طرف چپق میکشد، شک دارد که آیا وضو گرفته یا نه. میفرماید هو حين یتوضع از کرد من حين یشک، اعتلا نکنه. این چطور دلالت دارد که در اسنا باید برگردد؟ قیدی که در کلام راویه، قید کمنه یشکو بعد ما یتوضع، مفهومش چیه؟ شک حین ما یتوضع، معلوم میشود حکم مال بعد ما یتوضع، نه حین ما یتوضع. معلوم میشود که این قید مفهوم دارد، یشکو بعد ما یتوضا. معلوم می شود اگر حین توضا شک کند باید برگردد. کیفیت استدلال اشکال کنید، این کیفیت استدلال اشکال کنید. قید در صورتی مفهوم دارد که در کلام امام باشه. این قید در کلام راویه، قید در کلام راویه مفهوم نداره. بله او همان پرسیده، حضرتم همان را جواب داده. و اما بعد حین الوضوء چطور؟ این دلالت نداره. بنابراین روایت دوم گفتم صرفه داره همینه، استدلال میکنن با قیدی که در کلام راویه، قیدی که در کلام راویه مفهوم نداره. قید اگر در کلام امام بود، بله حضرت موسی، موسی بن جعفر علیه السلام فرموده بود بر این دماغ، بله بعد ما یتوضع، بله ولی قید در کلام راویه اون مفهوم نداره. پس روایت اول علامه سرابی سب کن، روایت اول جادش راه آهن صاف تهران شما را سوار میکنه، مشهد پیاده میکنه. اما دومی نه، خیلی صاف نیست. عرض کنم خدمت را که سربالای سرزمینی دارد، سرازیری دارد. اگر قید در کلام امام بود حق با شماست، قید در کلام راویه حضرت حکم اون صورت را گفته. ممکنه هر دو صورت حکمش یکی باشه، هم بعد ما یتوضا هم حین ما یتوضا. سه، سومی را میخونیم، چهارمی را واگذار بکنیم برای فردا. چهار، سه، مرسلت و ابی یحیی الواسطی. اجازه بدید من مضمونش را بگم. عرض کردم خدمتتون که میگد گفت رسول الله وضو میگیرم، صورتم را میشورم، زراعم را میشوگم، دو مرتبه شک میکنم که زرا را شستم یا نشستم. حضرت میفرماید این شیطان است، اعتنا نکن. سؤالش اینه، وضو میگیرم، صورت را شستم، بله زرا را شستم، بله دو مرتبه شک دارم که این زرا را شستم یا نه. حضرت می فرماید این شیطان است، اعتنا نکن. بخونم، قلت له جلت فداك اغسل وجهی ثم اغسل یدی زرا و یشک و یشکک للشیطان انی لم اغسل زرائی و یدی. قال اذا وجدت برد الماء على زرائك، اگر دیدی که کمی این دستت تره، فلا توئه، فلا توئه، همین که دیدی دستت تره فلا توئه. یه چهار تا قطره که دیدی روی پرس کنید زرائتون هست، فلا توئه. این چطور استدلال میکند بر عدم حجیت قاعده تجاوز در اسنا؟ چطور دلالت میکنه تا اشکالش برسیم؟ اگر واقعا جای قاعده تجاوز بود حضرت میگفت قاعده تجاوز. حضرت میگه ببین اگر دستت تره اشکال نداره. از اینکه حضرت به اماره چسبیده به قاعده تجاوز نچسبیده معلوم می شود اینجا جای قاعده تجاوز نیست. و الا اگر جای قاعده تجاوز بود گفت بابا هو حین یغسل از کرمن هو حین یشک. حضرت فقط چسبیده به این که دستت تره خوبه، کافیه. و الا اگر جای گاه قاعده تجاوز بود حضرت به قاعده تجاوز تمسک میکرد. یلاحظ علیه، بفرمایید یلاحظ علیه، اشکار کنید. این استدلالم صرفه داره. چرا؟ میدونید چرا حضرت به قاعده تجاوز تمسک نکرد؟ چون این آدم وسواسی بود، خواست وسوسه اش را چه کند؟ رفع کند. وسوسه این آدم با چه رفع می شود؟ با بودن تره دست. و الا حضرت می گفت قاعده تجاوز وسوسه این را رفع نمی کرد. اگر حضرت به قاعده تجاوز تمسک نکرد، چون طرف نمی فهمید، قانع نمی شد و الا جای قاعده تجاوز بود. برای اینکه این آدم را قانع کند، عرض کردم که ببین دست تره، خب معلومه شکستی. خدا رحمت کند آقای گل پایگانی میگم یه آدم وسواسی بود و عرض کردم خدمتتون که بخار حمام میگفت نجسه، از حمام که در می آمد میگفت همه جای من نجسه. حمام تو حمام های قدیم که ندیده، بخار بود و اینم از بخار آمده بیرون. گفت به این گفتن نه بابا، این بخار متصلت به بخار دریا. خواستن وسوسه این آدم را رفع کنن، گفتن این بخار حمام متصلت به بخار دریا، که دریا بخار میکند و بعدن باران میشود. از این راه آمده ان عقل این آدم را اصلاح کنم. حضرت برای اینکه این را اصلاح کند یه ببین تره، خب شستی دیگه، و الا جا داشت که تمسک کند به قاعده تجاوز. اگر نکرده، نه به خاطر این است که قاعده تجاوز حجت نیست، بلکه به خاطر این است که وسوسه این رد نشه. الهنا ما سه روایت خوندیم. اولی ریل بود، ما را مشهد پیاده کرد. دومی قید در کلام راوی بود. سومی عرض کردم علت عدم تمسک به خاطر وسواسی بودن این آدم، وسوسش رفت کند. دلیل نمی شود که قاعده تجاوز حجت نیست. بقیه روایت چهارم کدوم؟ روایت ابن ابی یعفور. فردا باید آقایان روایت ابن ابی یعفور در یه برگی بنویسید بیارید.